بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآنية 1، تذکار لای، دفتر دوم، سوره مبارکه نصر و مسد، جلسه 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. سوره مبارکه نصر بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خب، واجه های مربوط به سوره مبارکه نصر، فتح به معنی پیروز شدن، فتح مصدر گشودن باز کردن به معنی پیروزی و پیروز شدن هم به کار میره. افواج جمع فوج، گروه، دسته، جماعت. تبت صیغه چهارم از فعل تبه هست، یعنی به هلاکت رسیدن، نابود شدن، دچار زیان شدن. یدا ابی لهب، این یدانه بوده که نونش در اضافه حذف شده. در سوره مسد تبت یدا ابی لهب. لهب هم به معنی شعله آتش هست. ابی لهب، حماله هم صیغه مبالغه هست، یعنی کسی که خیلی بار بر میداره، مصدرش حمله، بار برداشتن. حطب یعنی هیزم، آتشگیره. فی جیدها حبل من مسد، جید یعنی گردنه، حبل هم یعنی تناب، ریسمانه. مسد او تنابی که از برگهای درخت خرما و امثال اون میبافن درست میکنن، مسد میگن. اما نکات لغوی و ادبی، اولیش مربوط به سنن واری کافرونه، ولا انا عابد ما عبدتم. خب، عبدتم فعل ماضی صیغه نهمه، لذا چون ماضیه باید ماضی معنا بشه نه مضارع. لذا بعضی ها که ترجمه کردن ولا انا عابد ما عبدتم رو به نمن پرستنده آنم که شما میپرستید که مضارع معنا کرده، یه ترجمه یه مورد تاییدی نیست. دکتر دوم این است که عابد، عابدون اینا همش اسم فاعله و میشه اسم فاعل رو به صورت فعل ترجمه کرد، ولی در اینجا چون خود فعل از این ماده مثل عبدتم تعبرون به کار رفته، بهتر اون است که به صورت همون اسم فاعلی یعنی پرستنده ترجمه بشه. نکته سومی است که لا که در این آیه شریفه، در این سوره نورانی به کار stesso le kafirun که چار مورد لا به کار رفته الا همش لاهای نافیه هست. نکته چارم این هست که ما لا اعبد ما تعبدون، ما اعبد، ما عبدتم، ما اعبد، اینم چار مورد ما که به کار رفته. این ما موصول اسمش، یعنی آنچه، و مفعول به هست لا اعبد ما مفعول به برای اعبد هست، عابدون ما اعبد مفعول به برای اعبد هست. پس این ما موصوله، موصول اسمی هم هست و مفعول به هم هست از اشتر نقشش. نکته دوم در سوره کافرون راجع به لکم دینکم ولی دین هست. این دینه دینی بوده که این کسی نشون ده ضمیر متکلم یا اینجا بوده و حذف شده. نکته دوم این است که التحلیل و التنویر فرموده که در دو جمله لکم دینکم که یه جمله، ولی دینه این دو جمله، در این دو جمله مسند بر مسندون الی مقدم شده، یعنی خبر لکم ولیه بر مبتلا و مسنولای دینکم و دین مقدم شد. بفرماید نکتش افاده حسره، قصره. پس قدم فی کلت الجملتین المسند و المسنولای در هر دو جمله لکم دینکم ایه جمله، ولیه دینه ایه جمله دوم، مسند یعنی لکم ولیه بر مستقیم الی یعنی دینکم و دینه مقدم شده. خب چرا مقدم شده؟ چرا سر جاش نیست مؤخر باشه؟ لیفید قصر المستد الی الی المستد، میخواد انحصار مستقیم الی بر مستد برسونه. لکم دینکم یعنی این دین منحصرا برای شماست، به درد ما نمیخواد. ولی دینه ای دین من منصرا برای خودمه، به درد شما نمیخوره. خب وارد سوره مبارکه نس میشیم در باب نکات ادبی. میفرماد و رأیت الناس رأیت عطف بر جاء هست، اذا جاء نصر الله و رأیت، و ظرف اذا میشه چون وقتی خود جا از ظرف برای ادا باشه، این را ایتنم که عطف برمون شده ظرف برای ادا میشه. چون ظرف برای ازاست باید آینده و مستقبل معلوم میشه، چون در شرط معلق مربوط به آینده است. بنابراین باید ولو فعل ماضیه مضارع معلوم بشه. مثل از که میگیم ان ضربت ضربت، ترجمه نمیشه اگر زدی زدم، بعد ترجمه کنیم که اگر بزنی میزنم. نکته دوم آورده فسبه به حمد ربک، که این فا فا جواب شرطه، شرط ازا بود، این فا جواب شرطه. پس در ترجمهش نباید به پس معنا کنیم، این فا فا تفریح نیست که پس معنا بشه. نکته دوم این است که تسبیح پاک شمردن، پیراسته شمردن، منزه دانستن از عیب و نقص، و هم مدح و ستایش خوبی ها و کمالات و صفات نیک، این فرق تسبیح و حمد. فسبح بحمد ربک، این با در بحمد معنی مصاحبت داره، یعنی اونو تسبیح کن، از عیب و نقص مبرا کن، همراه با ذکر خوبی ها و کمالات پروردگار. بس با مصاحبت معنی معدره، یعنی همراه و مقارن حمد الهی او رو تسویه هم بگوید و تو با هم باشه. انه کان توابا، توابا صیغه مبالغه است، از مصدر توب، توب یعنی بازگشتن، مراجعت کردن. خب خدا خیلی برمیگرده به بندگاش، خب بازگشت خدا به معنای رحمت آوردن خداست. یعنی خدا بر بنده‌اش خیلی رحمت میاره، خیلی رحمت میکنه. پس معنای تواب بودن خدا یعنی رحمت آور بودن خداوند بر بندگانش با جلوه های مختلف. یه جلوهش آمرش گناهانه. در سوره مبارکه مسد تبت یدا ابی لهب و تب. تب گفتیم در لغت به معنی هلاک شدن، خسارت دیدن، ضرر کردن، به معنای قطع کردن نیز به کار میره. خب به معنی قطع کردن یه معنی متعدیش. حالا این معنی دوم که متعدیه میفهمن در آیه معنای مناسبی نیست، جایی نداره، چون اگر اینجور باشه باید آیه اینجوری ترجمه بشه: دستان ابو لهب برنده باد. یعنی خود دستش مثل کارد میبره، خودش یعنی خود ابو لهب نیز برنده باد، یعنی خودش هم برنده هست. در حالی که میخواییم این دست بریده باد، نفرین الهی است. بعد فعل‌های تبت که صیغه چهارم ماضیه و تبه که صیغه اول ماضی، هر دو ماضی هستن. ما تا چون در معنای نفرین برای انشا به کار رفته، در واقع دعاست دیگه، دعای علیه مضارع معنا میشن، یعنی یه امر نسبت به آینده داریم نفرینش میکنیم که اتفاق براش بیفته. پس ولو ماضیه، مثل رحمه الله، رحمه الله چجوری ترجمه میشه؟ و ماضیه، اما چون دعاش ترجمه خدا رحمتت کنه، یعنی برای به آینده است نگذاشته. خب این تبت یدا ابی لهب و تب، تبت فاعلش یدا هست، تب یه هوایی توشه به ابو لهب برمیگرده، یعنی هم دو دستش نابود بشه، بریده بشه، هم خودش هلاک بشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خب دو تا ما داریم، ما اغنا عن، این ماه در ما اغنا نافیه هست، ماه در ما کسب موصوله هست، یعنی مالش و اون چیزی که کسب کرده اونو بی نیاز نکرده، اونو نجات نداده دادش جهنم. و امرأته حمالت الحطب، در توضیحش مطلبی رو از تفسیر نورانی المیزان نقل میکنه که فرماید ام و امرأته عطف علی ضمیر الفاعل المستکن فی سیصلا. امرأته یه عطف بر چی میشه؟ عطف بر ضمیر فاعلی که پنهان مستتر در سیصلا میشه. سیصلا خود ابو لهب نارن و سیصلا امرأتش همسرش، و تقدیر و ستصلا امرأته الی آخر. یعنی جوری بوده، سیصلا خود ابو لهب نارن ذات لهب و ستصلا امرأته نارن ذات لهب. نکته بعد اینه که و حمالت الحطب که در آیه به نصب اومده، خب چرا منصوب شده؟ وصف مقتوع اون ان الوصفیه لذم، بعضی وقتا برای مدح و ذم صفت از موصوفش قطع میکنن که نشون بدن داریم مدح و ذم میکنیم. در اینجا یه عزمای در تقدیره. پس حمالت الحطب که صفت برای امرأته بوده از وصفیت بریده شده، منصوب شده با عزمای مقدر، یعنی و امرأته همسرش که من که مذمت میکنم حمالت الحطب رو که همون همسره. البته بعضی گفتن حمالت الحطب منصوب بنابر زم نیست، حالون من امر امرأتو، حال برای امرأتو هست و هو معنى لطیف. فرمان این معنی لطیفی که خواهد بدونیم، یعنی همسرش در حالی که حماله حطبه، یعنی همین الان هم داره هیزم جهنمش رو به دوش میگیره، خیلی هم به دوش میگیره، خیلی تحمل میکنه، چون پیامبر رو با این زبانش خیلی اذیت میکنه، هر اذیتی یعنی یه هیزمی اول سقوطن خودش در جهنم به دوش میگیره. کلمات نارن، لهب، حبل، مسد همش نکره است. چون نکره هست در ترجمه باید نکره بودن منعکس بشه. راجب آموزه های سلیمانی که کافرون فرماید توحید و شرک هیچ نقطه اشتراکی و تلاقی ندارن، توحیدی امر حقیقی مثل آب، شرکی امر خیالی و پنداری مثل سراب. آب و سراب نقطه اشتراک ندارن، نمیشه بینشون جمع کرد و سازش برقرار. خب رسول خدا صلوات الله علیه و آله کفار رو به توحید دعوت کردن، حقیقت رو برشون روشن کردن، یه دی کمی دست از خودخواهی برداشتن، مؤمن و مسلمان شدن، برخی هم بر کفرشون لجاجت کردن، زیر بار حقیقت رفتن. اینا میخواستن هم آیین خودشون رو حفظ کنن، نمادهای شرک و زنده نگه دارن و هم یه جوری به دین پیامبر در بیان، بین این دوتا جمع کنن، بین شرک و توحید. لذا پیشنهاد دادن که یه سال اینا معبود پیامبر رو بپرستن، خدای یگانه رو، یک سال هم پیامبر بت‌های اینها رو عبادت بکنه، همون یک سال یک سال عوض بشه. میخواستن اینگاه وانمود کنن که از بی پایه بودن شرک و از حقیقی بودن پیامبر قرآن بی خبر. خب خداوندم به پیامبرش فرماید مایل محکم به اینا جواب بده، این پیشنهاد به هیچ وجه قابل قبول نیست، نه اونها توحید رو قبول میکنن و با لجاجت و سرسختی بر آیین باطل خودشون باقی میمونن و نه شما به سمت باطل اونها گرایش پیدا میکنی. لذا کلام آخر رو اینجوری ابلاغ کردن که لکم دینکم ولی دین. این پیام رو داره، نباید مخالفان توحید که سرسختانه از شرک خودشون دفاع میکنن با پیشنهادهای فریبکارانه و به ظاهر قابل قبول ما رو در این عقیده توحیدمون متزلزل کنن. البته غیر از همزیستی همراه با عزت با اوناست، اگر قصد توحید نداشته باشن اون مطلب دیگریست، ولی در انگام پیشنهاد بر سر باور و عقاید باید محکم دسترد به سینه اونها بزن. سوره مبارکه نصر سوره مدنیست، این پس از صلح حدیبیه که پس از صلح حدیبیه و پیش از فتح مکه که سال هشتم بود اتفاق افتاد، صلح حدیبیه در سال ششم بود. این سوره به رسول خدا صلوات الله علیه و آله خبر میده که خداوند یاری میکنه، متر و فکر میکنه و مردم گروه گروه وارد دین خدا میشن و مسلمان میشن. بعد هم دستور عملهایی که شامل تسبیح همراه با حمد و استغفار به پیامبرش میدن. هدف این سوره دادن مژده پیروزی و نصر و دستور به عکس العمل لازم در برابر اون هست. آموزه هایی که در سوره مبارکه نصر وجود داره این است که رسول خدا شبان روز به دنبال گسترش اسلام و برچیدن بساط شرک بوده، چون شرک عامل اصلی بدبختی اون مردم بوده، به گونه نسبت به این مسئله توجه داشتن که خداوند فرمود لعلکه باخ نفسک الا یکونو مؤمنین، میخوای خودتو هلاک کنی که چرا اینا ایمان نمیاره. خب خداوند در سوره فتح این بشارت رو میده که یاری خدا شامل حالش میشه، چون نصرت فقط از جانب خداست و من نصر الا من عند الله. بنابراین نصرت خدا سر رسید در فتح مکه، قبل از فتح مکه مردم جست و گریخته دونه دونه مسلمان می شدن، الان با فتح مکه گروه گروه وارد اسلام می شدن. این فتح فتح الفتوح بود، چون با فتح مکه در سال 8 اونم یه فتح بدون خونریزی بود. اساس شکل در جزیره العرب بساط جمع شد و زمینه گسترش اسلام نه تنها در اون سرزمین بلکه در سرزمین های دیگه هم فراهم شد. خب هر نعمت بزرگی شکر مخصوص خودشو داره. رضا خداوند به دنبال این پیروزی به پیامبرش دستور میده که فسبح بحمد ربک. خب تنزیه تسبیح همون تنزیه خداوند از شرک است. حالا بساط این تنزیه در واقع در مکه با این فتح در سال 8 برچیده شده. حمد خدا به خاطر اون نعمت‌های بزرگش و در رأسش توحیده که با این فتح زمینه گسترشش به طور کامل فراهم شد. بعدم دستور استغفار به پیامبرش میده که یعنی پیامبر درخواست تداوم مغفرت و شکرگزاری از خداوند رو داره که این باعث که خداوند بازم الطاف بیشتری نصیب اون حضرت و امتش بکنه. در سوره مبارکه مسد یا تبت، خب این سوره مکیه، یه تحلیل شدید و کوبندهی درباره سرنوشت ابو لهب، عموی پیامبر و همسرش که خیلی پیامبر رو اذیت میکردند و در راه احناف پیامبر سنگ اندازی میکردند داره. هدف این سوره بیان واکنش خداوند نسبت به دشمنان سرسخت دین و پیامبر مانند ابو لهبه که به اونا بفهمونه چگونه من با شما رفتار میکنم. خب آموزه های سوره مسد درباره ابو لهبه که عموی پیامبر بوده ولی در این حال در بین عموهاش از دشمنان سرسخت بوده، نوعا عموهای پیامبر با حضرت مهربان بودن، لااقل اون عرق عربی و عرق فامیل بودن باعث شده که با پیامبر دشمنی نکنن. حالا یه عمو مثل حضرت ابو طالب کمی وجودش رو فدای پیامبر کرد، اما ابو لهب متاسفانه سخت با حضرت در افتاد. وی در برابر دعوت پیامبر شعاره تو بلک حلاکت بر تو باد رو سر داد نسبت به پیامبر. خداوندم در واکنش ایسی رو نازل کرد و گفت حلاکت بر خودت با تبت ید و عبیله هبن و تب. در ضمن این سوره از سرنوشت خودش و همسر کافرش خبر داد، به اینکه تلاشش به نتیجه نمیرسه، بی ثمره، و ثانیاً هلاکت و محرومیت از سعادت ابدی در انتظار خودش و همسرش است و این دارایی و مال و ثروتی که داره نمیتونه از هلاکت و گرفتاری نجات بده. ایجای تعجب داره که انسان به حدی گستاخ میشه که حاضر همه امکانات و حتی دارایی خود رو برای کینه توزیش و خودخواهیش هزینه بکنه و به دنبال آخرت خودش رو علاوه بر دنیاش برباد بده. خب حالا زن و شوهرهایی بودن که در اعتقادات پاک و در توحید و در اعمال صالح با هم همراه بودن. نمونه کاملش رسول خدا و حضرت خدیجه علیه السلام، امیر المؤمنین و زهرای مرضی علیه السلام. گاهی شوهر در راه حق، زن در راه باطله، مثل حضرت لوط و همسرش، حضرت نوح و همسرش. گاهی برعکس، زن در مسیر حق و بندگیست، همسر در مسیر باطل، مثل فرعون و همسر جناب آسیه علیها سلام الله. حالا در اینجا در سوره مسد زن و شوهر ابو لهب و همسرش در اعتقاد باطل و کفر هم فکر بودن و در اعمال ناصالح و فساد با هم همراه بودن. خداوند همسر ابو لهب رو نیز وارد همون آتش میکنه که شوهرش رو، چون یه مسیر داشتن و یه هدف داشتن و در اونجا کارهای دنیایشون تجسم پیدا میکنه، چون در دنیا شاخهای خار رو میبرید و تناب میپیچید به دوش میگرفت، شبانه سر راه رسول خدا میذاشت تا اسباب اذیتیشون فراهم کنه. همین عمل زشتش در جهنم و دوزخ تجسم پیدا میکنه. یعنی همین خانم با همین تناب که برگردنش هست و هیزومی که به پشت میگرفت در دنیا برای اذیت پیامبر، با همین عذاب میشه در اوج خاری و ذلت. پیام اول این است که توحید و شرک با هم آشتی ناپذیرند، نمیشه با هم جمعشون کرد. لکم دینکم ولی دین. دیگه ای که اگر انسان نفرین کنه دشمنان دین رو، کار پسندیدش که خداوند خودش داره نفرین میکنه، تبت یدا ابی لهب و تب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.